أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دانش معلمان عزیز و بزرگوار، دانشجویان رشته ادبیات فارسی در درس متون نظم شیش بوستان سعدی. در این کتاب رسیدیم به باب هشتم، در شکر بر عافیت. اولین مطلبی که میخوام بگم باز در مورد امتحان هست. امتحان غیر حضوری و استنباطی و استدلالی خواهد بود و تحقیقتون رو به دقت خوب و در شأن یک تحقیق درست حسابی که راهنمایی کردیم در اولین ترم بنویسید، چون بیشتر نمره معلوم خواهد بود. بعد از این کتاب هم که طبق سرفصل از هر باب 100 بیت رو باید شما بخوانید و بیشتر هم اون قسمت هایی را دقت بکنید که در این ضبط صدا ما توضیحاتی رو خدمت شما ارائه کردیم. در شکر بر عافیت، سعدی باب هشتم رو با شکر آغاز میکنه. کلمه شکر از اصطلاحاتی است که هم عرفانی است، یعنی هم معنی عرفانی دارم غیر عرفان. در واقع شکر دو جور هست. یک، شکر مخلوقات بین هم، مثلا انسان ها و حتی حیوان ها با هم سپاسگزاری و شکر و اینا. مثلا به از چیزی که برای شما کار خوب انجام میدیم این متشکرم، از همین کلمه شکره. یه حالت عادی و معمولی داره، اما وقتی در برابر نعمت ها و عزت و عظمت و کمک خدای بزرگ شما شکر میکنید، مخصوصا حالا من نظر شخصیم رو عرض میکنم، نماز میخوانید، اون هم نماز صبح، دعا میکنید، میگید خدایا شکر. وقتی این شکر شما میگید متوجه هستید که همه اعضای بدن شما انگار زبان باز کرده و به درگاه خدای بزرگ داره سپاس میگوید. سعدی اینجا اون شکر را به کار گرفته، یعنی اون اصطلاح عرفانی و صوفیانه را به کار گرفته. حالا شما برای توضیح بیشتر این واژه به کتاب اصطلاحات عرفانی دکتر سجادی مراجعه کنید و اصحاب کتاب های عرفانی که در این زمینه نوشته شده است. چون کلمه شکر از اون اصطلاحات عرفانی است که همه عرفا و ادبا و شعرا و نویسندگان به کار گرفتن و برخی از اینها به معنای عرفانی اون توجه خوبی کردن. مطلب دوم اینه که کلمه شکر اینجا هم در مصرع اول هست هم در مصرع دوم. نفس می نیارم زد از شکر دوست، که شکری ندانم. شکر اول هم سپاسگزاری، شکری ندانم. اینجا شکر مجاز از کلمات، مجاز از اندیشه است، فکر است، زبان است، سخن است. یعنی سعدی میگوید من اندیشه‌ای در اون حد ندارم که شکری ندارم. دیگه از اون بار معنایی لفظی و کلمه‌ای خارج شده. این که میگم مجاز، در واقع مجاز در حقیقت جزء به کل میتونیم بگیریم و بگیم که منظور از شکر اندیشه است یا توان ذهنیه. سعدی میگه من دیون توان ذهنی را ندارم، یا بیشتر از این من توان ندارم که شکر تو را به جا بیارم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. خب یعنی اون حکیمی که سخن را در زبان من آفریده، اون سخن در حد توانایی خودش میتونه توصیف کنه خدا را، اما این توصیف باز کم است. در چند بیت بعدی کلمه وصف و اوصاف را میاره، اونجا جالب هست، توضیح میدم خدمتتون. خلاصه این اصطلاحات رو، این هنرهای ادبی را خوب دقت کنید. اینجا شکر در مصرع دوم به معنی فکر و اندیشه و توانایی ذهنی. نفس می نیارم، نفس می نیارم، کنایه است، سخنی در اون حد ندارم، توانی در اون حد ندارم که از خدا شکر کنم، که شکری ندارم، زیرا توان عقلی و ذهنی من اینقدر نیست که در شأن دوست باشه. عطایی است هر مویی از او بر تنم، چگونه به هر موی شکری کنم. خب، عطایی است، هدیه است، هر مویی از خداوند بر تن من. و اینجا مو باز مجاز از کوچکترین عضو بدنه. یه کوچکترین عضوی از بدن که در وجود من است، این هدیه الهی است. یعنی همه چیز مالو هست، ما هیچی نداریم، اما پشت این معنا یک معنای ریزی نهفته است، و اون این است که کوچکترین عضوی از بدن که ما نمیشناسیم، طبیبان میشناسن. شاید بعضی از عضوان باشه که اونها هم هنوز نشناختن، یا خودشو شناختن کارشو خیلی نشناختن. میگه این کوچکترین عضو و ظریفترین و ضعیفترین و دقیقترین عضو که در وجود من است، گاهی این عضو اگر خدای ناکرده آسیب ببینه، کل بدن زمین گیر میشه. میگه پس چگونه من شکری بکنم این بخشش های مختلفی که خداوند به من داد، این هدیه های مختلفی که خداوند به من داد. ستایش خداوند بخشنده را، که موجود کرد از عدم بنده را. بخشنده را خوب دقت کنید. این رو از منظر نگارش من نگاه میکنم. بخشنده اگر از مصدر بخشیدن باشه، معنای این را داره که، یعنی ازش این فعل رو میتونیم استفاده بکنیم که در مسائل مادی به کار ببریم. مثلا علی به حسن پول بخشید، ثروت بخشید، مال بخشی، این مادیه. علی حسن را بخشود یا بخشید، این عفو کرد، این معنویه. پس بخشنده که البته بهترش از اگر عفو به کار ببریم، بخشاینده باید باشه، یعنی عفو کننده. یکی مادی شد، یکی معنوی. بخشودن برای معنوی، بخشیدن برای مادی. این رو در نوشته های نگارشی که معمولا جا به جا می نویسن و غلط می نویسن شما دقت کنید. ستایش خداوند بخشنده را، که موجود کرد از عدم بنده را. چرا قوت وصف احسان اوست؟ یعنی نیست، استفهام انکاریه. کی این قدرت را داره؟ هیچ کسی. بس استفهام، چون ما سه نوع استفهام داریم. استفهام انکاری جوابش منفی، استفهام تأکیدی جواب را سوال کننده میداند اما میخواد تأکید بشه، یه استفهام معمولیه، سوال کننده نمیدونه جواب چیه، میپرسه. مثلا مثل این است، میگیم که درس خوندی؟ نمیدونیم خونده یا نخونده. میگه بله یا خیر. یه وقت مثلا میبینیم بارون میاد، یه نفرم وارد کلاس میشه، میگم که بارون میاد، خودم میدونم میاد، میخوام تأکید کنه جواب رو، میگه بله میاد. پس بنابراین سه نوع پرسش داریم. البته از منظر علم معانی جملات پرسشی خبری انشایی معانی مختلفی دارند. ما به اون ساحه و به اون صحنه وارد نمیشیم. اونجا یعنی در صحنه علم معانی نکات ظریف و دقیق بسیاری است. چرا قوت وصف احسان و حسن نیست که اوصاف مستغرق شأن است. اینو میگفتم توضیح میدم. اوصاف جمع وصف، توصیف و بعد تعریف کردن اینا، که اوصاف مستغرق شأن است. اینجا سعدی به یه نکته خاصی اشاره میکنه از لحاظ بار معنای لغوی کلمات. اینجا اوصاف جمع وصفه، یه خود وصف غرق در شأن خداست. یعنی چی؟ اندیشه وصف، کسی که فکر، اندیشه و تفکر توصیف کردن خدا را دارند، یعنی میخوان خدا را توصیف کنند، مخصوصا این شخص، شخص عاقل بالعرفان و عاقل به معارف دینی فقهی توحیدی باشه، این شخص و مغز این شخص و فکر این شخص و توصیف این شخص، خودش غرق در شأن خداست. به تعبیر دیگر واژگان هم غرق در تعبیر و توصیف خدا هستند. که اوصاف مستغرق شأن اوست، بدیعی که شخص آفریند زیل، روان و خرد بخشد و هوش و دل. اینجا هم باز کلمه بدیع را دقت کنید. بدیع یعنی نوآوری تازه، اما در اصطلاحات فقهی و قرآنی و احادیث و روایت عمدتاً به معنای نوآوری، به وجود آوردن چیزی که قبلا سابقه نداره. اینجا همین معنی است. همونطوری که در قرآن داریم فاطر السماوات والارض، آفریننده آسمان ها و زمین، آفریننده از هیچی نبوده، سابقه نداشت، به اصطلاح امروز کپی پیست نکرده، کپی برداری نکرده، از هیچ آفریده. بدیعی که شخص آفریند ز گل، روان و خرد بخشد و هوش دل، آفرین جان آفرین پاک را، وان که جان بخشید ایمان خاک را. این شعر عطار در منطق تیر واقعا همخوانی با این دارد. بدیعی که شخص آفریند ز گل، روان و خرد بخشد و هوش دل، به نام خداوند جان آفرین، به نام آن که آفرین جان آفرین پاک را، اون که جان بخشید ایمان خاک را. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدن. البته اکثر عرفا و شعرا و ادبا و مخصوصا اهل دین و معرفت به آفرینش انسان از خاک اشاره کردن و من به اینها هم برمیگرد به خود قرآن. انا خلقناکم من ذکر و انثی، زن و مرد. البته این در یه آیه، در آیات مختلف هم انا خلقنا من صلصال، ما انسان رو از خاک خشک زرد آفریدیم. حالا منظور خاک، حالا در مورد رنگش، خاصیت رنگش عرفا و فقها ها و مفسرین بحث های طولانی دارند. ز پشت پدر تا به پشت تا به پایان شای، نگر تا چه تشریف دادت ز غی، چو پاک آفریدت بهوش بهوش باش و پاک، چه ننگ است ناپاک رفتن به خاک. میگه تو را از این مراحل از پشت پدر میاره تا متولد میشی و دنیا زندگی میکنی. میگه نامردی هست تو این دنیا خلاف کنی و پاک آمدی اما ناپاک از دنیا بروی. خب به پایان آمد وقت ضبط صدا و بارگذاری در سامانه دانشگاه، چون بیشتر از این اجازه نمیده ما صحبت کنیم، ولی حکایت ما همچنان باقی ماند. بقیه را خودتون میخوانید. توصیه های لازمی که من خدمت شما گفتم اینا را جدی و جدی و جدی بگید. آخرهای ترم، این هم تقریبا آخرین جلسات ما از این درسه و انشاءالله اگر اشکالی ایرادی پیش نمیاد، اگر پیش آمد از طریق زمینه های مختلف مثل واتساپ و سامانه دانشگاه و پیامک و تلفن در خدمت شما هستیم و اگر سوالی داشتید حتما در میان بذارید. در امان خدا باشید تا برنامه بعدی.